بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در استدلال بر لزوم در هر معامله که ما شک در لزوم و عدم لزوم او داریم هست. بحث کردید این بحث مهمی هم هست و مخصوصا در باب معاطات که امروز غالب معامله هایی که افراد انجام میدن عنوان معاطاتی رو داره، باید ببینیم بالاخره آیا به لزوم میرسیم یا نه. خب برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق نائینی سعد الله مقامه الشریف، ایشون قائل به عدم لزوم معاطات هست، قائل است به این که معاطات لازم نیست، البته نه به اون معنایی که در باب هبه مسئله جواز وجود داره. به یک بیان دیگری که حالا انشاءالله بیان ایشون رو هم ذکر میکنیم، اما دقت در این ادله و تأمل در این ادله بسیار لازمه و من گاهی اوقات این رو تذکر میدم برای این که یه وقتی در ذهن نیاد که بالاخره حالا دلیل رو یه معنای اجمالی ازش ذکر بکنیم و عبور بکنیم، این ثمری نداره و نتیجه‌ای نداره. خب رسیدیم به این ادله خیار مجلس. عرض کردیم در ادله خیار مجلس مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر حسب اون چه که مستفاد از حواشی مکاسب و انظار بزرگان در حاشیه مکاسبه می‌فرمایند، این روایات خیار مجلس بعضی ها به قسمت اول روایت البیعان بالخیار استدلال کردن بر مدعا، بعضی ها به غایت استدلال کردن حتی یفترقا، و برخی هم به ذیل روایت فعیدن ترقا و جبل بید. خب تا به حال قسمت اول و دوم رو بررسی کردیم و ملاحظه فرمودید که قابلیت استدلال ندارد. باز این نکترم عرض کنیم، برخی از بزرگان مثل مرحوم آلخویی قدس سره ایشون در مصباح الفقاهه می‌فرماید که این اخبار خیار مجلس دلالت خوبی داره بر لزوم معامله بعد الافتراق، و اگر اون معامله برش صدق بیع بکند بعد از افتراق لازمه، معاطات هم بعد از افتراق برش صدق بیع میکنه، یعنی صدق بیع میکنه از اول، بعد از افتراق معاطات هم میشه لازم. و یک اشکال عرض میشود مشهوری که در اینجا وجود داره او رو مطرح کردن و جواب دادن و مسئله رو تمام فرمودن، و نظر شریف ایشون این شده است که البیعان بالخیار یکی از ادله اصالت اللزومه. از جاهایی که با استادشون مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف مخالفت کردند، و مرحوم نائینی می‌فرماید از هیچ کدام یک از این ادله لزوم برای اصالت اللزوم ما نمی توانیم لزوم در معاطات رو استفاده بکنیم که عرض کردم حالا بیانیشون رو ذکر خواهیم کرد. حالا در این دنباله بحث گذشته رسیدیم به این جمله فعزت فرقا وجب البیع. آیا به این جمله یعنی زید روایت ما میتونیم استدلال بکنیم بر لزوم بیع بعد از اضطراب؟ بگیم هر بیعی از جمله معاتات اگر متعاطیین اضطراب پیدا کردند و از هم جدا شدند وجب البیع، بیع واجب و لازم میشه. باز این معنا به برخی از محشین مکاتب استناد داده شده، یعنی برخی از محشین مکاتب گفتن ما به همین زید فقط تمسوی میکنیم، به بقیه روایت کاری نداریم. امام رضوان الله علیه در کتاب الجیعشون اونجا این استدلال زید رو هم مورد مناقشه قرار دادن و یک مناقشه بسیار دقیقی دارن در اینجا. حالا بتونیم انشاءالله مناقشه ایشون رو بیان بکنیم. فرمودن ما در این روایت یک کلمه بیه در صدر روایت داریم، یک کلمه بی در زیل روایت داریم. در صدر روایت داریم که البیعان بالخیار مالم یسترقا، در زیل هم داریم فعیز سرقا و جبل بی. می فرماید که اگر ما بی در صدر را مطلق معنا کنیم، بیع در زید رو هم باید مطلق معنا بکنیم. اگر بیع در صدر را مقید معنا کنیم، بیع در زید هم رو باید مقید معنا بکنیم. خب روشنه وقتی در یک کلام واحد دو کلمه بیع، حالا بیع و بیع در اینجا شما یکی بگیرید، بیعان یعنی حالا فاعل بیع. اگر در صدر روایت بی رو معنای مطلق گرفتیم، زید هم باید مطلق بگیریم. اگر در صدر مقید گرفتیم، زید رو باید مقید بگیریم. می فرماید خب ترجیح نیست که بی در صدر روایت اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی شما میگید البیعان بالخیار، این اطلاق داره، یعنی البیان به بیع سیغه یا به بیع معاتاتی. البیان در بیع لازم و بیع جایز، هم بیع لفظی و به سیغه رو شامل میشه، هم بیع معاتاتی، هم لازم را و هم جائز را. پس صدر روایت اطلاق داره. حالا که صدر روایت اطلاق داره و زید روایت رو هم به صورت مطلق ما معنا بکنیم، بگیم وجب البیع، وجوب بیع به نحو اطلاق، یعنی چه بیع جایز باشه چه لازم، چه معاتاتی چه به صیغه واجب میشه. بعد چی میفرماین؟ پس ببینید تا حالا دو تا مقدمه ذکر کردن، حالا بخوایم خوب تفکیک بکنیم. مقدمه اول این است که اگر صدر روایت مطلق باشه باید زید مطلق، صدر مقید، زید مقید، این یه مقدمه. مقدمه دوم صدر مطلقه پس باید زید مطلق باشه. در مطلب سوم و مقدمه سوم می‌فرمایند بین اطلاق صدر و اطلاق زید تعارض به وجود میاد. یعنی شما اگر صدر رو به نحو مطلق معنا کردید، به نحو مطلق میگید آقا البیان بیع به صیغه بیع معتادی، بیعی که چه لازم باشه چه جایز، چه لازم چه جایز. خب اطلاق در صدر چنین اقتضایی رو داره، اطلاق در زی یعنی به عبارت اخرى این اطلاق در صدر به جایز رو هم میگیره، اطلاق در زی میگیم فرد ازد ترقا وجب البی. خب این دیگه با بیع جایز سازگاری نداره، چون وقتی میگیم بیع لازمه دیگه جایز نیست، دیگه نمیتونه بگیم وجب البیع سواء کان لازمن او جایزن. اطلاق در زید با بیع جایز سازگاری نداره. پس چی شد؟ اطلاق در صدر با بیع جایز سازگاری داره. میگم آقا بیع چه لازم چه جایز خیار داره، چند خیار من اما اطلاق در زید اگر زید رو بخواییم مطلق معنا بکنیم، وقتی میگیم بیع لازمه یعنی بیع جایز نیست، دیگه نمیدونیم بگیم شامل بیع جایز هم میشه. به عبارت اخرى در زی چون کلمه وجبه داره، وجبه برای لزمه ثبته. خب وقتی میگیم آقا فعض افتر آقا وجب البی، بی واجب و لازم میشه، این دیگه شامل بی جائز نمیشه. پس چه کار باید بکنیم؟ میفرماید پس نتیجه این میشه که این دوتا اطلاق با یک دیگر سازگاری نداره، اطلاق صدر با بیع جایز سازگاری داره، اطلاق زی با بیع جایز سازگاری نداره. یا باید زی رو قرینه قرار بدیم برای رفع ید از صدر، یعنی بگیم آقا چون زی با بیع جایز سازگاری ندارد، پس صدر روایت هم که میگن بیعان مراد بیع لازم. اجازه بدید هر بنابی تازه میداریم میرسیم به اون به زنگاه اصلی مطلب. اگر زید میگیم با بیع جایز سازگاری نداره، بیایم رو قرینه قرار بدیم برای رفع ید از اطلاق صدر، بگیم آقا صدر را تا حالا ما معنا میکردیم به بیع جایز و لازم با هم، میگیم نه اون زید قرینه میشه که صدر فقط مراد بیع لازم نمیشه. برای نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه البیعان بل بیع لازم بالخیار، البیعان فل بیع لازم بالخیار المجلس. خب اگر نتیجه این شد، اگر نتیجه این شد که ما زید را قرینه قرار دادیم برای رفع ید از اطلاق صدر، خب در معاملهی که شک میکنیم آیا لازمه یا لازم نیست، بخواییم به این روایت تمثل کنیم که تمثل کشی در شبهه استامیه. تو شما وقتی دید البیعان فی البیع لازم، خب ما نمیدونیم الان معاصر لازم یا لازم نیست. پس اگر ما زی را قرینه قرار دادیم برای رفع ید از عرض میکنم که اطلاق سر اینجا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. عزیزم همینطور اگر بله پس ما باید حالا طبق ترتیبی که خود ایشون در همون صفحه 181 فرمودن حالا ما طبق ترتیب رو یه خورده جابجا کردیم. میفرمایند اولشون فرمودن یا رفعیت از اطلاق زین بکنیم یا رفعیت از اطلاق صدر. اگر بخوایم رفعیت از اطلاق صدر بکنیم همینیست که گفتیم، گفتیم صدر رو باید مقیدش کنیم به وی لازم، اون وقت در مانند نفیم که تمسکی به آن در شبهه مصداقی. اگر بخواییم رفعیت کنیم از اطلاق زید یعنی اطلاق در صدر را قرینه قرار بدهیم برای رفعیت از اطلاق زید، می‌فرمایند این وجوبی که در زید یک وجوب حیثیه. وقتی میگه فعیدن ترقا وجبن به، یعنی از ناحیه و از حیث خیار مجلس معامل لازم میشه. این اذن ترقا وجبن به وجوب رو دیگران هم در توابعشون هست. این وجوب وجوب حیثیه، یعنی وجوب مطلق نیست. نمیگه اگر اینا جدا شدن مطلقای معامله لازمه، از هر جهت لازمه، نه از جهت مجلس معامله لازم میشه، از جهت خیار مجلس معامله لازم میشه. از طرقا وجب من ناحیت خیار المجلس، وجب من حیث و خیار المجلس، پس میشه وجوب وجوب حیثی. میفهمد وجوب حیثی با جواب منافات نداره، یعنی ممکن است که یه معامله جائز باشه اما از یه ناحیه واجب باشه، پس به درد مدعا دیگه نمیخوره. ما نمیتونیم بیاییم بگیم آقا این زید میگه معاتات لازمه، چون زید یه وجوب حیثی داره، وجوب حیثی با جواز منافات نداره. و اگر کسی بیاد بگه آقا این زید وجوبش وجوب مطلقه، حالا تو هر دو فرض بیان کرده بیداران، ولو قلنا بالوجوب الفعلی ورتکبنا التغییر بالنسبه الى الجائز على فرضه کان التمسک تمسکا فی شبهة المصداقیه للمخصص. اینجا میفرمان اگر کسی بیاد قائل بشه به اینکه این وجوب وجوب مطلقه وجوب فعلیه، اما بیاییم بگیم که آقا اطلاق در صدر بیاد تغییر بزنه، یعنی که یعنی بگیم آقا این شما خیال نکنید این وجب البیع یعنی بیع لازمه، نه در بیع جائز هم هست. بالاخره برای لزوم ما اگر بخواییم به وجب البیع استدلال بکنیم میفرما تمسکی با هم در شبهه مصداقیه میشه. بگیم آقا این وجب البیع هم در بیع لازمه هم در بیع جائزه، چون خودش بیع لازمه، فقط اگه اطلاق و سر رو قرینه قرار بدیم شامل بیع جائز هم میشه. اون وقت بخواییم برای لزوم که یک فردی از زیده در معاطاتش استدلال بکنیم میفرمان تمسک به آن در شبهه مصداقیه مخصصه، که حالا این قسمت اخیر رو هم اگر نمیفرمودن مسئله حل میشد. پس ببینید باز دو مرتبه این رو عرض میکنن، میفرماین ما
یا باید با زید در اصلاح صدر تصرف کنیم. صدر که هم به یه لازم هم به یه جایزه، میگه فقط شامل به یه لازمه، اون روشنه که تمسیل با هم در شبه مصداقیه میشه. یا با اطلاق صدر، در اطلاق با اطلاق صدر یعنی در زید تصرف کنیم، به این صدر هم به یه لازم هم به یه جایزه. زید که خودی ظهور در لازم تنها بود، بیان بگیم نه این هم در لازمه هم در جائز. خب وقتی هم در لازم بود هم در جائز، به این نمیشه استدلال کرد برای اینکه معتاد لازمه، چون از قبیل تمسک وام در شعبه مصداقیه مخصص میشه. پس خلاصه مطلب این شد که اساساً به ذیل روایت برای لزوم در معاتات یا در معامله این که ما شک در لزوم و عدم لزومش داریم، چون این رو مکرر عرض کردن، این بحث ولو معاتات الان خیلی مبتلاده ما و مورد نیاز ما، اما ما یک معاملاتی رو هی زمان که داره میگذره معاملاتی به وجود میاد، معاملات جدید و نو که نمیدونیم لازمه یا جایز، و این بحث اصالت و لزوم بسیار مهمه. مثالش رو قبلا عرض کردم، چی بود مثالش؟ احسن دون بیمه بود. بیمه یکی از مثالهای عرض می شود که همین وقت اصالت و لزوم. چند تا مثال دیگه هم دارم، بلا ها بله. البته حالا بعضی ها میگن در اون عصر پیامبر و معصوم علیهم السلام عمدتاً بیع به صیغه بوده و معاتات خیلی کم واقع میشده، حالا این رو هم بیان میکنیم. خب ببینید اینجا چرا دیگه؟ اصلا شما شب تمسک با شما تمسک به آن در شبه مصداقیه، میگید مصداقیه آن یا خاص؟ کجا بحثه؟ چرا؟ نه ما به اون کار داریم، نه مصداقیه خاص نه. ببینید یا عام می‌داری، عام می‌آمده گفته اکرم العلماء، بعد عرض می‌شود که یه خاصی هم داره میگه لا تفتن فستاق من العلماء. حالا الان من نمی‌دونم این فاسق هست یا نه، از باب شبهه مفهومیه فاسق رو یه جوری معنا کنیم این فاسق هست، یه جوری دیگه معنا کنیم این فاسق نیست. اینجا با عام می‌شه در این تمسک کرد یا نه، اصلا محل دعوا همینه، تمسته که با هم در زمین اسلامی این مخصص مرانه. خب پس ببینید نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد روایت خیار مجلس نه به ابتداش نه به قایتش نه به زیرش برای لزوم ایشون میفرماید که نمیشه استدلال کرد. چی؟ چرا فائز اختر و بیرون دیگه البیان بلخیار مالا یفتر و فائز اختر و بجمالی. حالا بابا بگیر بجمالی بعد از خیلی خوب به حالا دیمه عرض میکنیم، حالا عرض میشود که بعد از این مسئله من کلام امام رو امروز تمام بکنم، بعد انشاءالله نتیجه این بحث تمسک به خیار مجلس رو فردا انشاءالله نظر خودمون رو خواهیم گفت. بعد فرمودن که ما وقتی روایات و خیار مجلس رو میان بررسی میکنیم، این روایات سه طایفه هست. یه طایفه تصریح به مفهوم درش نشده، بفرمان اکثرش هم همینطوره. صحیحه محمد ابن مسلم صحیحه زراره، روایت علی ابن اسباط، روایت حسین ابن عمر ابن یزید، که تمام اینها در کتاب التجارت ابواب الخیار باب یک تمام این روایت اونجا اومده. اینا مضمون شیر دار البیان بالخیار حتی یکتره ها تا یکتره مفهوم این قایت در این ذکر نشده. این یکی بعضی از روایات مثل صحیحه فوزی، صحیحه حلبی، اینا مفهوم داره ذکر شده، داره فهما بالخیار حتی یخترقا فاذا ترقا وجب البيع. که ما بگیم فاذا ترقا وجب البيع مفهوم فهما بالخیار حتی یخترقا، اینم طایفه دوم. طایفه سوم فقط یه روایاتی داریم حکایت فعل امام باقر علیه السلام، امام صادق در همون ابواب الخیار باب دوم حدیث یک، امام صادق فرمودن ان ابي اشترى ارضا، امام صادق فرمود پدر من امام باقر زمینی رو خرید، بهش میگن قریب، قریب همین جایی که نزدیکی های مدینه ظاهرن قریب، و این علی ابن جعفر معروف که غیر از این علی ابن جعفری که در قوم ما هست، اون علی ابن جعفر در قریب مدفون بوده و چند سال پیش هم وهابیت مسکن ایشون رو خراب کردن و خود اون آرونی که اهل حجاز هستن خودشون برای من نقل کردن که گفتن ما دیدیم که جنازه تازه بوده و حالا بعد چه شده اینا شده دیگه من نمیدونم. حالا توی این روایت هم داره که امام صادق میفرماید این زمین اورنج رو پدر من خرید، حالا گویا از باب این که برای این که بعدا اونجا مخفن اولادشون و اینها باشه مثلا. خب فلما توجبه ها قام فمزا، وقتی ایجاب و قبول رو خوندن ایستادن تو چند قدم را رفتن، فقلت له یا ابه عجلت القیام، میگه من عرض کردم به پدرم که خیلی با عجله خوش شدید شما، فقال یا بنی عربت ان یجب البیع، میخواستم بیع تمام بشه و قطعی بشه، یعنی مجلس معامله به هم بخوره. خب امام میفرمایند که ما این سه طایفه روایات رو داریم که باز اینجا هم یه بحث کلی راجع به مدلول این روایات دارن. شما این روایات رو امشب حتما ببینید، اینا رو واقعا اهمیت بدید، مراجعه کنید، خود روایات رو ببینید. اینا علاوه بر این که روایات واقعا خودش نوره، وقتی با فکر و تأمل و مراجعه اینا در ذهنتون میمونه برای مباحث زیادی قابل استفاده است. مراجعه کنید، فردا ان شاء الله این رو تمام خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.